أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا در صحت دارات ثلاث و وقوعها عبادتن، آیا قصد توسل به غایتی از غایات معتبر هست، شرط هست یا شرط نیست، وجهی که در مطالع الانظار ذکر شده بود برای اعتبار قصد توسل، شرطیت قصد توسل به غایتی از غایات، مشتمل بر سه تا مقدمه بود که در کلمات به این مقدمات اشکال شده بود. مرحوم آخون فقط به مقدمه اول اشکال کرده بودند، ولی علاوه بر اشکال مرحوم آخون، اعلام دیگر، بعضی از اعلام و محققین دیگر به مقدمه دوم و مقدمه سوم هم اشکال کردند. بحث رسید به اشکال به مقدمه سوم، که مقدمه سوم استدلال، مقدمه سوم وجه مذکور در مطالع الانظار این بود که قصد مقدمیت منفک از قصد توسل به غایتی از غایات نمی شود، بلکه ملازم با او هست. معنا نداره فرض بکنیم شخصی وضوع را به قصد مقدمیت انجام بدهد در حالی که قصد غایتی از غایات را نداشته باشد. این خود مقدمه سوم بود. مرحوم مشکینی به این مقدمه سوم هم اشکال کرده بودند، فرموده بودند که اینجا هم این مطلب هم تمام نیست، تلازمی بین اینها وجود نداره. ممکن هست کسی قصد مقدمیت داشته باشه، عنوان مقدمه را قصد بکنه، ولی قصد توسل به غایتی از غایات نداشته باشه. این اشکال در کلام مرحوم آقای حکیم هم آمده است. در حقایق مرحوم آقای حکیم هم فرموده که قصد مقدمیت ملازم با قصد وصول به ذل مقدمه و غایتی از غایات نیست. شاهد آوردن، شاهدش اینه که فرمودن به خاطر این بله قصد مقدمیت ملازم با قصد توسل نیست. چرا؟ دلیل آوردن، بعد برای این دلیل هم یه شاهد آوردن. دلیل اینه که صفت مقدمیت صفت ذاتی برای این هر مقدمه هست، طهارت، صلات، وضوء، غسل، تیمم که به عنوان شرط و صلات عقد شده اند، این حیثیت مقدمیت ذاتی او هست، چه موصل به ذل مقدمه بشود چه موصل به ذل مقدمه نشود. این صفت مقدمیت ذاتی ما هو المقدمه هست. شاهد این که صفت ذاتی هست و ملازمه ندارد با وصول به ذل مقدمه، فرمودن شاهدش اینه که در بحث آینده که مورد نزاع شده که ما هو الواجب الغیری، آیا ذات مقدمه هست یا مقدمه به قصد توسل الی ذل مقدمه هست که مرحوم شیخ فرموده، یا مقدمه موصله هست که صاحب اصول و عده ای از محققین فرموده اند، در بحث آینده مشهور قائل به این شده اند که واجب غیری ذات مقدمه هست، قائل به این شده اند که مطلق المقدمه بله واجب هست، ولو لم تکن موصلتن الی ذل مقدمه. خب این که ذات مقدمه واجب هست وجهی نداره مگه این که اون صفت مقدمیت در ذات ما هو المقدمه وجود داره. با توجه به اینکه صفت مقدمیت صفت ذاتی برای ماهو و المقدمه هست و فی حد نفسهی چه مکلف این بعد از او ذی المقدمه را انجام بدهد چه ذی المقدمه را انجام ندهد، این وصف مقدمیت توقف لا یتم الواجب الا بهی وجود دارد، رو این حساب قصد مقدمیت با قصد غایتی از غایات تلازم ندارد. این فرمایش مرحومای حکیم توضیحه که در این اشکال بر مقدمه سوم دارم که مقدمه سوم هم فرمودن محل اشکاله، ولی ممکنه از این اشکال به مقدمه سوم که در کلام مرحوم مشکینی و مرحومای حکیم آمده است از این اشکال جواب داده بشه، به این که مراد از قصد مقدمه یا قصد توسل به ذی المقدمه مراد از قصد در اینجا التفات نیست یا توصیف شی به اینکه این خصوصیت را داره، خصوصیت موقوف علیه را داره، در نظر گرفتن مثلا وضوع به ما اینکه موقوف علیه صلات هست، مقصود و مراد از قصد در اینجا التفات نیست یا توصیف شی به وصف خاص نیست، مقصود از قصد در محل وصف دائی قرار دادنه، اینکه او دائی بشه، سبب حرکت مکلف به سمت عمل بشود. با توجه به اینکه مراد از قصد در اینجا دائی بودن، باعث بودن، انگیزه بودن هست، بله در مقدمه سوم مرحوم شیخ به حسب مطالع الانظار فرمودن که معنا نداره که کسی عمل را به دائی مقدمیت به انگیزه مقدمیت انجام بدهد در این حال قصد غایتی از غایات را نداشته باشه، قصد انجام غایتی از غایات را نداشته باشه. اون چه که چون مراد از قصد در اینجا دعویت هست، این مقدمه سوم تمامه، چون این اصلا معنا نداره و فرض نداره که ما بگیم که مکلف این وضوع را به خاطر مقدمه بودن، به انگیزه مقدمه بودن وضوع برای صلات انجام میدهد، این مقدمیت لغایت را، مقدمیت وضوع لغایت من الغایات را در نظر میگیره و او را انگیزه قرار میده، باعث اون میشه در این حال قصد توسل به غایتی از غایات را نداشته باشه. در جایی که قصد توسل به غایتی از غایات را نداشته باشه ممکن نیست که عنوان مقدمیت دعویت داشته باشه، باعثیت داشته باشه برای انجام دادن عمل. بر این اساس این اشکال سومی که به اشکالی که به مقدمه سوم کردن این اشکال وارد نیست. هذا تمام الکلام در تقسیم سوم از تقسیمات واجب، چون مرحوم آخوند در مباحث مقدماتی بحث مقدمه واجب در امر سوم به ترتیب کفایه متعرض تقسیمات واجب شده، واجب را تقسیم کرد، امر دوم در تقسیمات مقدمه بود، امر سوم در تقسیمات واجب، واجب را تقسیم کردن به مطلق و مشروط، واجب منجز و معلق تقسیم دوم بود، تقسیم سوم هم واجب تقسیم می شود به واجب نفسی و واجب غیری. یک تقسیم چهارمی برای واجب وجود داره که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، ولی اینجا نه، مرحوم آخوند این تقسیم چهارم از واجب که تقسیم واجب به تقسیم به واجب اصلی و واجب طبعی هست، این را مرحوم آخوند بعداً مطرح می‌فرماید. یعنی بحث به عبارت کفایه امر ثالث که تقسیمات واجب بود تمام شده، وارد امر رابع می‌شوند که بحثی از این هست که وجوب مقدمه علی الملازمه تابع وجوب ذل مقدمه هست فعل اطلاق و اشتراط، و این بحث را مطرح می‌فرمایند. در ادامه این بحث که امر در ادامه امر رابع یه بحثی را مطرح می‌کنند که خود اون بحث مستقلی هست، عنوان مستقلی هست که جا داشت که مثلا من واقعون عنوان امر خامس را به او مثلا روی اون میذاش. و اون اینه که همین بحثی که الان اشاره شده که بناءً علی وجوب المقدمه به وجوب غیری و بناءً علی الملازمه ما هو الواجب، آیا مطلق المقدمه هست، ذات مقدمه هست، یا که مشهور میگوین یا مقدمه به قصد توسل هست، به قصد توسل به ذی المقدمه هست که مرحوم شیخ فرموده است، یا مقدمه موصله هست که مرحوم صاحب اصول اختیار کرده و اعلام دیگه‌ای که تبعیت از صاحب اصول کردن. این بحث رو هم مطرح میکنه که در حقیقت امر پنجم باشه. بعد از او این تقسیم واجب به واجب اصلی و تبعی رو مطرح کرده، با اینکه جای تقسیم چهارم که تقسیم واجب به اصلی و تبعی باشه، خب در کنار اون تقسیمات دیگه بود دیگه، باید در امر ثالث مطرح می‌فرمود. امر ثالثی که منعقد شده بود برای تقسیمات واجب بعد از سه تقسیم قبلی، جا داشت که این تقسیم چهارم اینجا مطرح بشه، ولی مرحوم آخوند عملاً این کار را انجام نداد. از نظر ترتیب بحث، ترتیب منطقی بحث، خب جا داره که اینجا مطرح میشد، ولی علایالن مرحوم آخوند این بحث را اونجا بله مطرح نفرموده، گذاشتن برای بعد از امر پنجم. ولی خب مطالب مرحوم آخوند در اون بحث تقسیم واجب به اصلی و تبعی اینجا مطرح میشه، قبل از اینکه به امر رابع به ترتیب مرحوم آخوند وارد بشیم. بله این بحث را اینجا مطرح میکنیم، چون جایگاه اصلی بحث همینه دیگه. اگه بحث از تقسیم واجب، تقسیمی از تقسیمات واجب جای طرح داشته باشه، جایش همین ذیل امر و ذیل امر ثالثه در همین بحث چیز. حالا اینکه چرا مرحوم آخون اینجا این ترتیب را رعایت نکرد و یا به عبارت دیگر از نظر شکلی در ترتیب مباحث یک اشتباهی پیدا شده دیگه، از نظر شکلی، حالا این منشأ این اشتباه چی بوده؟ مرحوم آقای خویی فرموده که ظاهر بله در مصباح، یعنی تقریرات مصباح هست، ظاهر اینه که ذکر این تقسیم در امر رابع، یعنی بعد از اون امر خامس، حالا ذکر این تقسیم در امر رابع کان غفلتن منها هین الجمع و تعلیف. قول مرحوم آخون مطالب رو نوشتن، ولی شاید اینجا مثلا قبل از امر رابع متوجه نبودن، ولی بعدا متوجه شدن، خب باید می آوردن این را در نهایت در پاکنویس نهایی کفایه، باید این را می آوردن در ذیل امر رابع. او کان الاشتباه من الناسخ، ممکنه هست که اشتباه ناسخ باشه، البته خب بعیده، ولی که مثلا کسی دیگه مرحوم آخون مثلا کفایه را نوشته باشه، داده باشه به شخص دیگه، او مثلا نسخه برداری کرده باشه، ناسخ رو بوده باشه، عوض کرده باشه، خیلی بعیده. علایالن از نظر ترتیب مباحث، از نظر شکلی در ترتیب مباحث یک اشتباه و خللی وجود داره، نقصی وجود داره، گرچه در مباحث علمی فضل و کمال در این هست که طرح مباحث در طرح مباحث ترتیب منطقی رعایت بشه، کمال و فضل بینه، ولی نقص از این جهت به قوت محتوا، به متانت محتوا ضربه نمیزنه، در حد رعایت مطالب شکلی در تنظیم مباحث هم. علاوه بر این که مرحوم تبریزی توجیه برای این کار مرحوم آخون در اینجا کردن، بحث اونی که در دروس هست یه توجیه کردن، توجیه اینه که مرحوم آخون چون در مثلا امر رابع بحث از این کرد که وجوب المقدمه تابع وجوب ذل مقدمه هست فل اطلاق و اشتراط، در اینجا بعد از اون این بحث تقسیم به اصلی و تبعی را مطرح کرده برای بیان این مطلب که ثبوت وجوب غیری به تعلقش به مقدمه متوقف بر این نیست که مولا و عامر التفات به عمل داشته باشه، التفات به ذل مقدمه مثلا داشته باشه، التفات به خصوص مقدمه داشته باشه، نه متوقف بر التفات تفصیلی هست نه متوقف بر وجود خطاب تفصیلی هست. خب این مطالب از همین تقسیم واجب به اصلی و تبعی معلوم میشه. مرحوم آخون برای که این نکته را اینجا مطرح بفرماید این تقسیم را اینجا آورده. حالا علایالن خیلی این جهت شکلی مهم نیست، ولی از جهت یعنی نقص به کلام مرحوم آخون خیلی نمیشه اشکال به مرحوم آخون کرد. علایالن اون چی که مرحوم آخون در محل خودش که بعداً تقسیم هست فرموده اون مطالب رو اینجا میاریم دیگه، الان برای رعایت ترتیب اون مطالب اینجا مطرح میشه. در این تقسیم، تقسیم چهارم، تقسیم واجب به واجب اصلی و واجب تبعی هست. اصل این تقسیم همونطور که در تقریرات مرحوم آخون هم آمده است، اصل این تقسیم از مسلمات، امر مسلمی است که در کلمات اصولیین واجب تقسیم شده است به واجب اصلی و واجب تبعی. اون چه در این تقسیم مورد بحث قرار گرفته و در کفایه مرحوم آخوند این اون را مطرح کرده، طبعا لمرحوم شیخ در مطارح الانظار دو جهت بحثه. جهت اول بحث اینه که آیا این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت هست، به لحاظ واقع هست، به ملاحظه خصوصیات تعلق اراده به فعل هست، یا اینکه این تقسیم به اصلی و تبعی به لحاظ مقام دلالت و به لحاظ مقام اثبات و استفاده از خطاب هست. این یک جهت. جهت دوم اینه که در مواردی که شک پیدا بشه در اصلی بودن واجب و یا تبعی بودن واجب، آیا میتوان با تمسک به قاعده و اصلی تبعی بودن را اثبات کرد در مقابل اصلی بودن یا نمیتوان اثبات کرد؟ اون چی که مورد بحثه این دوتا جهته. در جهت اول که آیا تقسیم به لحاظ مقام ثبوته، به ملاحظه خصوصیات تعلق اراده و طلب به فعل مکلف هست یا به لحاظ مقام اثبات، مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین و همینطور صاحب فصول این تقسیم را به لحاظ مقام اثبات و دلالت گرفتند، به ملاحظه اینکه مقصود بالافهام در خطاب چه چیزی باشد واجب را تقسیم کردند به واجب اصلی و تبعی. در مقابل صاحب قوانین و صاحب فصول مرحوم شیخ بحث اون چه در مطار الانظار اومده و مرحوم آخوند فرمودن نه، این تقسیم به لحاظ مقام ثبوته، به ملاحظه تعلق طلب و اراده به فعل مکلف این تقسیم اون در اون به ملاحظه این جهت هست، نه به ملاحظه مقام اثبات. خب این که به ملاحظه مقام ثبوت واجب تقسیم بشود به واجب اصلی و واجب تبعی، توضیح و تقریب اون چیه؟ چجور واجب دو قسم پیدا میکنه، واجب اصلی و واجب تبعی؟ بر اساس این مبنا که تقسیم به لحاظ مقام ثبوت باشه، فرمودن واجب یا واجب اصلی هست یا تبعی. واجب اصلی اون واجبی هست که مولا اون فعل را با توجه به خصوصیات تکوینیهی که دارد مورد التفات قرار میده و به خاطر التفات به فعل به ما هو علی من الخصوصیات موجبت لطلب، اون فعل را مورد طلب و ارادهش قرار میده. پس واجب اصلی واجبی است که مولا اون التفات به اون واجب دارد با توجه به خصوصیات تکوینیه اون را در نظر گرفته، خصوصیاتی که دخالت داره در تعلق اراده و طلب، اون خصوصیات را در نظر گرفته و به خاطر التفات به اون اراده می کند اون فعل را، طلب می کنه اون فعل را. اما از این که اون خصوصیت موجب طلب مطلوبیت نفسی باشد یا حالت مقدمیت باشه که موجب وجوب غیری باشه، علایالن اون شیء اون فعل دارای خصوصیت خاص را در نظر میگیره که اون خصوصیت موجب طلبش میشه، سواء کان مطلوب نفسی یا مطلوب غیری. بعد مطلوب غیری. اما واجب تبعی در مقابل واجب اصلی هست. واجب تبعی اون واجبی است که خود اون متعلق وجوب به ما علیه من الخصوصیات، خصوصیات موجب اراده و طلب، خود اون فعل مورد التفات قرار نگرفته، خود این فعل مورد التفات قرار نگرفته و به خاطر التفات تا به خاطر التفات به اون فعل اراده مولا و طلب مولا به اون فعل تعلق بگیره، بلکه تعلق اراده و تعلق طلب به اون فعل لازمه تعلق اراده به فعل آخر هست. این مولا فعل آخر را در نظر گرفته، او را طلب کرده، لازمه اراده و طلب به اون فعل آخر اون فعلی است که ازش تعبیر میکنیم به واجب تبعی. اینطور نیست که خود او مورد التفات قرار بگیره. مرحوم آخون بر اساس مبنای این که بر اساس این مبنا که تقسیم به لحاظ مقام ثبوت باشه، فرموده واجب اصلی در مقابل واجب تبعی اینطور قرار میگیره. و ظاهر ان یکون، عبارت کفایه اینه، و ظاهر ان یکون هذا تقسیم به لحاظ الاصالت و تبعی فی الواقع و مقام ثبوت چطور دو قسم پیدا میشه؟ حیث و یکون و شی تارتن متعلقن لیل ارادت و طلب مستقلن لیل التفات الیه بما هو علی مما یوجب طلبه. چون مولا فعل را التفات پیدا کرده به خصوصیت موجب و طلبش، این اراده مولا طلب مولا به او تعلق گرفته. گاهی اینجوریه، فیطلبه، ام چون این را مورد التفات اینجور قرار داده، اراده و طلبش هم به او تعلق گرفته. یطلبه فعل را، کان طلبه نفسیا او غیریا، اون خصوصیتی که در نظر گرفته موجب طلبه ممکنه مطلوبیت نفسی باشه، ممکنه حالت مقدمیت و غیریت باشه. این میشه واجب اصلی. واجب تبعی در و اخرا بیان شده، و اخرا متعلقن لِلارادت تبع لِلاراده تبعن لِلارادت غیرهی لعجل کون اراده اون تبعی لازمتن لارادتهی، لازمه اراده اون شیء آخر هست. من دون التفات الیه بما یوجب ارادته، مولا خود اون واجب در واجب طبعی خود اون را با خصوصیات موجب الاراده و طلب به او التفات نداره، بلکه به شیء آخری التفات داره که لازمه التفات به شیء آخر اراده شیء آخر و لازمه اراده شیء آخر اراده این واجب طبعی هست. خب این توضیح دو قسم اصلی و طبعی بنابر اینکه این تقسیم به لحاظ واقع و مقام ثبوت باشه. به نظر مرحوم شیخ، به نظر و مرحوم آخون، تقسیم چون به ملاحظه مقام ثبوت هست، واجب اصلی باید اینجوری معنا بشه، واجب طبعی هم باید اینجوری معنا بشه. در مقابل صاحب قوانین و صاحب فصول که این تقسیم را به لحاظ مقام اثبات گرفتن، از جهت اینکه مقصود افاده و افهام در کلام چه چیزی باشد، گفتن واجب یا اصلی هست یا طبعی هست، بر این اساس توضیح این دو قسم، یعنی اصلی بودن و طبعی بودن، طبعی بودن وجود واجب به اینه که اگر اونی را که مقصود بل افاده از کلام هست وجوب فعل باشد، وجوب خود این فعل مقصود بل افاده از کلام باشه، اون واجب میشه واجب اصلی، یعنی در مقام قصد الافاده، قصد الافهام از اصالت با او هست، خود اون را، خود اون مورد نظره، مقصود از به افاده از کلام همین واجب هست. خطاب اصلا صادر شده برای افاده وجوب این فعل، به دلالت کردن بر وجوب فعل. واجب اصلی بنابر تقسیم دوم، مبنای دوم در تقسیم میشه. واجب طبعی در مقابل اون هست. واجب طبعی واجبی هست که مقصود اصلی متکلم در کلام افاده وجوب این شی نیست، بلکه مقصود از کلام افاده امر دیگری هست که لازمه مقصود، اون مقصود اصلی، لازمه افاده اون مقصود اصلی وجوب این امر آخر هست. وجوب این امری است که ازش تعبیر به واجب کفایی میکنیم. مرحوم آخون فرمودن کما اینکه در دلالت اشاره، کما در موارد اشاره و نحوه ها از این قبیله، در دلالت اشاره که اصطلاحا میگن دلالت اشاره، مال جایی است که دو تا جمله یه لازمه ای داشته باشد، دو تا جمله یه لازمه ای داشته باشد که هر کدوم از این دو جمله یک مقصود بالافهام در اون جمله مطلبی هست، ولی ضم اینها به هم دیگر مستلزم افاده مطلب سومی هست. مثالش هم دو تا آیه شریف است که در سوره، یکی در سوره بقره، یکی در سوره احقاف. در سوره بقره در مورد مدت رضا در آیه شریف آمده است: والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة. این یه آیه شریفه. آیه دیگه در سوره احقاف: و حمله و فصاله 30 شهرا، زمان هم با زمان برای رضا، ما زمان رضا خب این مجموعاً 30 ماه هست. خب این که مجموعاً 30 ماه هست، این را که به آیه آیه دوم زمینه بشود به آیه اول، از او به دست می آید که اقل الهم 6 اشهر، اقل هم بله 6 ماه هست، 6 ماه اقل حمله. این که اقل الهم 6 ماه هست، از ضم این دوتا آیه به هم استفاده میشه. خب در اینجا در آیه اول والدات و یرزینه فقط مدت رضا بیان شده، در آیه دوم هم مجموع اینها بیان شده، ولی ضم اینها به هم دیگر مستلزم این هست که اقل الهم شش ماه، اقل الهم شش ماه باشه. این بله مورد دلالت اشاره ذن و نحوه ها. بله توضیح دادم به این که مقصود از نحوه ها دلالت مفهوم هست، بقیه موارد لزومه که در کلام صاف اصول اصلا تعبیر به هم شده که واجب مواردی که دلالتش به مفهوم باشه، این از موارد واجب طبعی هست که مقصود بل افاده منطوق کلام هست، ولی مفهوم اگه از این جمله مفهوم گیری بشود و به دلالت مفهومی وجوب شیئی ثابت بشود، این میشود واجب طبعی. خب با توجه با این مطالبی که گفته شده و در فرمایشات مرحوم آخوند هست، هم در کفایه هم در تقریرات، تقسیم واجب به واجب اصلی و طبعی بر اساس هر دو مبنا توضیح داده شد. این قسمت دوم رو هم مرحوم آخوند اینجور بله فرمودن که در قسمت بنابر مبنای صاحب فصول، صاحب قوانین که اصلیت و طبیعت به لحاظ مقام دلالت هست، اینجوری توضیح دادن که حیث و یکون و متعلقن للاراده علا حدهی بله اندل التفات علی بمه و مقدمه بله تا اینکه قسمت اولش مال تقسیم به نظر صحیح، نظر خود مرحوم شیخ مرحوم آخونده، قسمت بعدیش از اینجا شروع میشه. لا به لحاظ الاصاله و طبعی فی مقام دلالت و اثبات، فرمودن فانه یکون فی هذا المقام تارتن مقصودن بالافاده، واجب خودش مقصود اصلی به افاده از کلام هست، این میشه واجب اصلی. و اخرى غیر مقصود بها علاهده، مقصود علاهده در افاده بالکلام نیست. الا انه لازم الخطاب، مقصود اصلی نیست، لازمه خطابه. کما فی دلالت الاشارت و نحوه ها. خب با این مقدار توضیح این که واجب به دو قسم اصلی و طبعی تقسیم می شود و روی هر دو مبنا بنابر مبنای مختار مرحوم شیخ و مرحوم آخوند چجور واجب تقسیم میشه، بنابر مبنای صاحب قوانین و صاحب فصول چجور تقسیم میشه، تقسیم واجب به اصلی و طبعی بر اساس این دو مبنا توضیحش معلوم شد. اما فرق بین این دو مبنا که ما تقسیم را به لحاظ مقام دلالت و اثبات بگیریم یا به لحاظ مقام واقع و ثبوت بگیریم، فرق این دو در چه چیزی هست؟ فرق اینها چیه و چرا در دوران بین این دو مبنا ما هو صحیح این هست که تقسیم را به لحاظ مقام ثبوت بگیریم نه به لحاظ مقام دلالت؟ این دو قسمت جای این دو تا مطلب جای بحث داره. مرحوم آخوند هر دو قسمت را هم در این دو مطلب را هم بیان فرمودن، هم فرق بین مبنای اول و مبنای دوم در تقسیم و هم دلیل اختیار مبنای تقسیم به لحاظ مقام ثبوت دلیلش چه چیزی هست. در کفایه این را دلیل برای این ذکر کردن، البته یک دلیل در کفایه ذکر شده، یک دلیل هم در تقریران. اما اینکه فرق بین اینها چیه، مرحوم آخوند در بیان فرق بین این دو مبنا در تقسیم واجب به اصلی و طبعی فرمودن که اگر تقسیم واجب به اصلی و طبعی به لحاظ مقام ثبوت باشه که مختار خود مرحوم آخوند، مختار مرحوم شیخ هست، اگه تقسیم به لحاظ مقام ثبوت باشه، واجبات غیریه دو قسم پیدا می کنن، قابل تقسیم به اصلی و تبعی هستند. ممکنه واجب غیری اصلی باشد، ممکنه تبعی باشه، ولی واجب نفسی دو قسم دیگه پیدا نمی کنه. واجب نفسی منحصر و متعین در واجب اصلی می شود. بنابر مبنای صحیح در تقسیم، واجبات غیری دو قسم می شن. هم واجب غیری می تواند واجب اصلی باشه، هم می تواند واجب تبعی باشه. به خاطر اینکه مقدم واجب غیری را مثل نصف سلم برای کون علی سعد در نظر بگیریم، ممکنه مولا خود این مقدمه را، خود این نصف سلم را مورد التفات قرار بدهد به ما لهو من الخصوصیه، که حالت مقدمیت و توقف برای غیر داره. ممکنه خود این رو مورد التفات قرار بدهد و این التفات سبب تعلق اراده به اون علاهده بشه. ممکنم هست که نه، این نصف سلم را به التفات تفصیلی ملاحظه نکند، بلکه چون به التفات تفصیلی ملاحظه نکرده است، اون ذی المقدمه را در حقیقت ملاحظه کرده است که کون علی سطح است، اراده کرده است ذی المقدمه را، لازمه تعلق اراده به ذی المقدمه یعنی کون علی سطح، تعلق اراده به این نصب سلم. در واجب غیری بنابر تقسیم اول، مبنای اول که مختار مرحوم آخونده، دو قسم تصویر می شود بلا اشکاله. ولی در واجب نفسی دیگه نه، دو قسم نداره. واجبات نفسی بنابر تقسیم اول فقط واجب اصلی هستن، نمی توانن واجب تبعی باشن. نفسی بودن واجب با تبعی بودن جمع نمیشه. چرا؟ و فرمودن مرحوم آخون به خاطر اینکه دلیلش اینه که واجب نفسی مگه واجبی نیست که دارای مطلوبیت نفسی باشد، مصلحت ملزمه در خود ذات عمل باشه. خب اگر عملی مطلوبیت نفسی داشته باشد، متعلق و مصلحت ملزمه در ذات عمل باشد، این لزوماً اراده مولا به این باید تعلق بگیره. معنا نداره که فعل دارای مصلحت ملزمه باشه، مطلوبیت نفسی باشه، اما مولا اون را علاهده اراده نکرده باشد. روی نصاف فرمودن پس بنابر مبنای اول که مختار ما هست، واجبات نفسیه فقط واجب اصلی هستند. واجب تبعی در واجبات نفسیه معنا نداره. این در عبارت کفایه، این قسمتش رو اینجوری در عبارت کفایه است. فرموده و علی ذلک، یعنی بنابر نظر صحیح در تقسیم که مبنای مختار ما هست، و علی ذلک فلا شبهه فی انقسام الواجب الغیری الیهما. بنابر مبنای ما واجب غیری تقسیم به دو قسم می شود، و اتصافه بالاصالت و تبعیت کلیهما. واجب نفسی ممکنه اصلی باشد، ممکنه واجب غیری ممکنه اصلی باشه، ممکنه تبعی باشد. توضیحش هم همینه، حیث و یکون و متعلقا للاراده علا حده اندل التفات الیه به موه و مقدمه، گاهی اینجوریه، و اخرا لا یکون و متعلقا للاراده، در همین مثال نصب سلم برای رفتن علی سعد. این در این قسمت اینطوره. ولی واجب نفسی چطور؟ بنابر تقسیم اول، مبنای اول، واجب نفسی ندیگه، این فقط میتوانند اصلی باشه، تبعی معنا نداره. کما لا شبهت فتصاف نفسی ایزن بالاصاله، بر اساس مبنای اول در تقسیم واجب نفسی متصف به اصالت میشود، ولکنه لا یتصف به تبعیه، متصف به تبعیت نمی شود. چرا؟ ضرورت انه لا یکاد یتعلق بهی الطلب النفسی ما لم یکن فیه المصلحه النفسیه. طلب نفسی، واجب نفسی در صورتی می شود که مصلحت نفسی داشته باشه، مطلوبیت نفسی، مصلحت ملزمه داشته باشند. و معها یتعلق و طلب به ها مستقلن، اگه مصلحت داشته باشه طلب استقلالی به او تعلق می گیره، اراده استقلالی به او تعلق می گیرد. ولو لم یکن هناک شیون آخر مطلوبان اصلا، ولو شی آخر نباشه. پس بنابر مبنای اول در تقسیم، واجبات غیریه دو قسم دارن ولی واجب نفسی یک قسم بیشتر نداره که اون اصلی باشه. اما بنابر مبنای دوم که تقسیم به لحاظ مقام دلالت و مقام اثبات باشد، فرمودن بنابر این مبنا تقسیم همونطور که واجب غیری دو قسم پیدا میکنه، اصلی و طبعی، واجب نفسی هم دو قسم پیدا میکنه، چون در مبنای دوم تمام نظر به افاده، به مقصود بالافاده بالکلام هست، نه به تعلق اراده و طلب واقعا در مقام ثبوت. چون تمام نظر به این قسمت هست، واجب غیری دو قسم پیدا میکنه، واجب نفسی هم دو قسم پیدا میکنه. واجب غیری گاهی اصلی می شود که مقصود بالافهام از کلام همون هست، گاهی هم واجب طبعی می شود. خود مرحوم آخوند در تقریران مثال زده، واجب غیری اصلی بر اساس مبنای دوم وضوع هست که در آیه شریفه بیان شده، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، امر به وضوع کرده است دیگه. این می شود واجب غیری، ولی واجب غیری اصلی به مبنای دوم در تقسیم. واجب غیری طبعی بنا به مبنای دوم، مثال زدن خود مرحوم آخوند به مقدمات وضوع، مثل تحصیل الماء مثلا، غیر اونایی که در وضوع گرفتن لازمه، اینا مقدمات المقدمه هستن، اینا متعلق وجوب غیری هستن، ولی در کلام خاصی، در خطاب خاصی مقصود بالافهام نبودن، مقصود بالافاده نبودن. پس بنا به مبنای دوم واجب غیری ینقسم الى اصلی و طبعی. واجب نفسی هم به همین نحو، واجب نفسی هم گاهی مقصود بالافهام از کلام هست که اصلا کلام وارد شده برای بیان این مواردی که امر به صلات و صوم و اینها شده، اینا واجبات نفسی اصلی هستن بنا به مبنای دوم. واجب نفسی طبعی مواردی میشه که لازمه امر آخری باشد، این وجوب شی لازمه لازم خطاب باشه، لازم اراده شی آخر باشه. مواردی مثلا در بله در باب تقصیر هست که در باب سفر، تقصیر در سفر هست که بعضی از موارد محل اشکال هست که آیا در اینجا نماز شکسته میشه یا نماز تمامه. مثلا اگر کسی قصد سفر به چهار فرسخ را داشته باشه و بناش بر آن باشه که همون روز هم برگرده، همون روز هم رجوع بکنه به وطن، آیا اینجا نمازش در اینجا نمازش قصر یا نمازش تمامه؟ خب اگه دلیل دلالت بکند بر وجوب قصر در این سفر، با توجه به این که ملازمه هست بین وجوب القصر و وجوب الافطار، کل ما قصرت افطرت و کل ما لم، اون جایی که اتممت باید روزه بگیری، بین وجوب قصر و وجوب قصر و عدم وجوب صلات، عدم وجوب صوم و وجوب الافطار، از یک طرف مقابل هم همین، هر جا که نماز تمام باشه روزه شخص هم صحیحه. خب اینجا این خطابی که دلالت کرد بر تقصیر در صلات، وجوب صلات قصر، مدلول التزامیش به خاطر اون ملازمه بین قصر و افطار، مدلول التزامیش مثلا افطار در این سفره، میشه نفسی طبعی. پس فرق بین این دو تقسیم تا اینجا این شد که بنابر تقسیم اول واجب غیری دو قسم دارد، واجب نفسی یک قسم بیشتر نداره، ولی بنابر تقسیم دوم هم واجب نفسی هم واجب غیری هر دوتا دو قسم اصلی و طبعی را دارد. اینم بیان فرق بین دو مبنا در تقسیم واجب به واجب اصلی و واجب طبعی. اما چرا در دوران بین این دو مبنا با اینکه صاحب فصول صاحب قوانین با این برای این بزرگواران فرمودن تقسیم به لحاظ مقام اثبات و مقام دلالت هست، چرا مرحوم آخوند قول مقابل را اختیار کرد؟ فرموده تقسیم باید به لحاظ مقام ثبوت باشد، نه به لحاظ مقام اثبات و دلالت. یک وجهی در کفایه ذکر فرمودن، یک وجهی هم در تقریرات بحثشون اونجا اومده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.